با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 12. در لوقا فصل 12 آیه 29 الی 31 می‌خوانیم: برای خوراک نگران نباشید که چه بخورید و چه بنوشید. قصه نخورید، چون خدا روزی شما را میرساند. مردم بی ایمان تمام زندگی خود را صرف به دست آوردن این چیزها میکنند. اما پدر آسمانی شما به خوبی میداند که شما به همه اینها نیاز دارید. بنابراین ملکوت خدا را هدف زندگی خود قرار دهید و خدا خودش همه نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. دنیای ما به شدت گرفتار سرمایه‌داری و تجارت شده است. همه چیز در خرید و فروش خلاصه می شود. نیمی از مردم دنیا از جان خود مایه می گذارند تا یک نوع کالا را تولید و درست کنند و نیم دیگر مردم تا آخر دنیا سفر می کنند تا آن کالا را بخرند و تهیه کنند. با انواع تبلیغات نیازهای کاذب در انسان ایجاد می شود تا کالاها خرید و فروش شوند. هر دو گروه فراموش کردند که در آسمان خدایی است و جان انسان جاودانه می باشد. لوقا فصل 12 آیه 32 الی 34 میگوید: پس ای گله کوچک من، نترسید، چون رضای خاطر پدر شما در این است که ملکوت را به شما عطا فرماید. بنابراین هر چه دارید بفروشید و به فقرا بدهید تا برای آخرت خود گنج و ثروتی اندوخته باشید، ثروتی که هرگز تلف نمی شود و دوست‌ها به آن دست برد نمی زنند و بید آنها را تباه نمی سازد. زیرا گنجتان هر کجا باشد، فکر و دلتان نیز همانجا خواهد بود. همه مردم روزی در حضور پرشکوه و سهمگین خدا خواهند ایستاد. برهنه از تمام چیزهایی که در این دنیا برای خود کسب کرده بودند. انسان در آنجا دیگر گنجی نخواهد داشت. آنکه بی خدا زندگی کند، بدون خدا نیز خواهد مرد. مثل بازگشت از عروسی. حال در اینجا به دو مثلی میرسیم که مسیح آنها را در ارتباط با بازگشت خود میفرماید. در لوقا فصل 12 آیه 35 الی 40 میخوانیم: همواره لباس بر تن برای خدمت آماده باشید، مانند خدمتگزارانی که منتظرند اربابشان از جشن عروسی بازگردد و حاضرند هر وقت که برسد و در بزند در را به رویش باز کنند. خوشا به حال آن خدمتکارانی که وقتی اربابشان می آید بیدار باشند. یقین بدانید که او خود لباس کار بر تن کرده آنان را بر سر سفره خواهد نشاند و به پذیرایی از ایشان خواهد پرداخت. بلی، خوشا به حال آن غلامانی که وقتی اربابشان میآید بیدار باشند، خواه نیم شب باشد، خواه سپید دم. اگر صاحب خانه میدانست که دزد چه وقت میآید بیدار میماند و نمیگذاشت وارد خانه اش شود، همان گونه نیز زمان بازگشت دقیق ارباب معلوم نیست. بنابراین شما نیز آماده باشید، زیرا من مسیح موعود هنگامی باز خواهم گشت که کمتر انتظارش را دارید. اگرچه این مثل در ابتدا مربوط به اسرائیل و آمدن دوباره مسیح می شد تا پادشاهی خود را بر زمین مستقر نماید، اما اصول آن می تواند به کلیسایی که منتظر بازگشت او و روبوده شدن است مرتبط باشد. در یک دهکده شرقی دامادی دوستانش را به شام برای جشن عروسی دعوت کرده بود و سپس همراه دوستانش به خانه عروس رفت تا عروس خود را بیاورد. انتظار می رفت که خدمتگزاران داماد برای کار لباس پوشیده و چراغ‌هایشان را برای بازگشت داماد آماده و روشن نگه دارند. این همان حالتی است که از مسیحیان امروز انتظار می رود. یعنی اینکه آماده باشند، کمرها را ببندند، هر کاری را که می توانند برای او انجام دهند و منتظر بازگشت باشند. وقتی که در این مثل نماد داماد به یک دزد تبدیل می شود، تأکیدی وجود دارد مبنی بر این که او به طور ناگهانی ظاهر خواهد شد. پولس نیز برای توصیف آمدن دوباره عیسی مسیح از همین تصویر استفاده می کند. در اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 2 می گوید: زیرا شما به خوبی می دانید که هیچ کس زمان بازگشت او را نمی داند. روز خداوند همچون دزد شب بی خبر می رسد. اما خداوند برای روبودن کلیسا به عنوان یک دزد نمی آید، بلکه ما همگی به آسمان برده خواهیم شد تا او را در هوا ملاقات کنیم. این وعده پرشکوه و شادی بخش خداوند برای تمام ایمانداران به عیسی مسیح است. با ایمان در انتظار ملاقات او باشید. آزمایش خادمین در هنگام آمدن مسیح. در لوقا فصل 12 آیه 42 الی 43 می‌خوانیم: پتروس از عیسی پرسید: خداوندا، آیا این را فقط برای ما می‌گویی یا برای همه؟ عیسی خداوند در جواب فرمود: این را به هر خدمتکار امین و آگاهی می‌گویم که اربابش او را بر سایر خدمتکاران می‌گمارد تا در غیاب خود خوراک و آذوقه را به موقع به ایشان بدهد. خوشا به حال چنین خدمتکاری که وقتی اربابش باز می‌گردد او را در حال انجام وظیفه ببیند. این یکی از مثل‌های برجسته است که مسئولیت ما را در مورد بازگشت عیسی مسیح در نور آمدن او خاطر نشان می‌سازد. این مثل نیز در ابتدا در مورد قوم اسرائیل بیان شده است، اما اصول آن به ایمانداران و روبوده شدن آنان مربوط می شود. عده بسیاری احساس می کنند که خداوند به زودی بازگشت خواهد نمود. بنابراین آنها انتظار می کشند به جای اینکه کار کنند. ما باید به کار و وظیفه خود ادامه دهیم، حتی اگر خداوند برای 1000 سال دیگر نیز باز نگردد. بیایید تمام تاریخ گذاری هایی را که برای آمدنش معین می کنیم کنار بگذاریم و به این گونه تجارت ها خاتمه دهیم و به جای آن با کار و تلاش آماده باشیم. مبارک ترین امید بازگشت عیسی مسیح است و ما باید از امید پر شده و به شدت کار کنیم تا روزی در کنار پاهایش نشسته و از مشارکت با او لذت ببریم. در لوقا فصل 12 آیه 44 الی 46 می‌خوانیم: یقین بدانید که او را ناظر تمام دارایی‌های خود خواهد ساخت، ولی ممکن است که آن شخص با این تصور که اربابش به این زودی‌ها باز نخواهد گشت به اذیت و آزار افراد زیردست خود بپردازد و وقت خود را به عیش و نوش بگذراند. آنگاه در روزی که انتظارش را ندارد، اربابش باز خواهد گشت و او را از مقامش برکنار کرده به جایی خواهد فرستاد که افراد نادرست و خائنین فرستاده می شوند. این مثل دو درس مهم را به ما یاد می دهد. شک کردن در مورد بازگشت خداوند یک، سوء تفاهم از قدرت می شود و دو، ایجاد تنبلی می کند. ما باید در انتظار بازگشت او باشیم و زندگی کنیم. زندگی ما باید به گونه ای باشد که گویی خداوند لحظه دیگر خواهد آمد و ما باید به او حساب پس دهیم. در حقیقت ما باید در آن روز که او می آید به خداوندمان حساب پس دهیم. لوقا فصل 12 آیه 47 الی 48 می گوید: آن خدمتکاری که وظیفه خود را بداند و به آن عمل نکند، به سختی مجازات خواهد شد. اما اگر کسی ندانسته عمل خلافی انجام دهد، کمتر مجازات خواهد شد. به هر که مسئولیت بزرگتری سپرده شود، بازخواست بیشتری نیز از او به عمل خواهد آمد و نزد هر که امانت بیشتری گذاشته شود، مطالبه بیشتری نیز خواهد شد. شاید او امروز یا فردا نیاید، اما به هر حال خواهد آمد. تمایل ما این است که همه کارها را تعطیل کنیم چون او هنوز ظاهر نشده است. فکر و احساس می کنیم که چیزی را کسب کردیم، اما در واقع چیزی نصیب ما نشده است. در روزی که او بیاید، ما مورد داوری قرار خواهیم گرفت. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10 می گوید زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در این زندگی انجام داده است را خواهد دید، چه نیک چه بد. منظور از این ما چه کسانی هستند؟ ما مسیحیان در حضور تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد. داوری ما تعیین کننده نجات ما نخواهد بود. این یک دادگاه جنایی نیست، بلکه دادگاهی عمومی برای دریافت پاداش یا کیفر است، جایی که شخصیت و قابلیت ما مشخص می شود. او ما را داوری خواهد کرد برای اینکه ببیند آیا شایسته هستیم پاداش دریافت کنیم یا نه. همانطوری که درجات و سطوح کیفر و مجازات برای غیر ایمانداران وجود دارد، سطوح و درجات متفاوت برای پاداش به ایمانداران می باشد. عیسی اعلام می کند جدایی دهنده انسان ها است. در لوقا فصل 12 آیه 49 می خوانیم من آمدم تا بر روی زمین آتش داوری بیفروزم و کاش هرچه زودتر این کار انجام شود، تا به همین ساعت که دنیا تاریک ترین روزهای خود را سپری می کند و بیش از 2000 سال از آن روزگار می گذرد، هنوز هم به خداوند عیسی مسیح همچنان کفر گفته می شود. امروز آتش بر روی این زمین افروخته شده است. لوقا فصل 12 آیه 50 می گوید اما پیش از آن باید از تجربیات سخت بگذرم و چقدر در اندوه هستم تا آنها به پایان برسند. این آیه مربوط به مرگ مسیح بر روی صلیب می باشد. در لوقا فصل 12 آیه 51 الی 53 ادامه می دهد آیا تصور می کنید که آمدن من باعث صلح و آشتی مردم با یکدیگر می شود؟ نه، بلکه به خاطر من مردم با یکدیگر اختلاف پیدا خواهند کرد و خانواده ها از هم پاشیده خواهند شد. دو نفر به جانب من خواهند بود و سه نفر به ضد من. نظر پدر خانواده درباره من با نظر پسرش متفاوت خواهد بود. همچنین مادر با دختر و عروس با مادر شوهر اختلاف نظر پیدا خواهند کرد. وقتی شخصی عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود قبول می نماید، بلا فاصله از بی ایمانان اطراف خود جدا می شود. این بی ایمانان امکان دارد خیشاوندان و یا دوستان او باشند. لوقا فصل 12 آیه 54 الی 56 می گوید سپس رو به جماعت کرده و فرمود وقتی می بینید ابرها از سوی مغرب می آیند، می گویید که باران خواهد آمد و همینطور نیز می شود. و هنگامی که باد جنوبی می وزد، می گویید که امروز هوا گرم خواهد شد و همانگونه نیز می شود. ای ریاکاران، شما قادرید وضع هوا را پیش بینی کنید، اما نمی خواهید تشخیص دهید که در چه زمانی زندگی می کنید و نمی خواهید درک کنید که رویدادهای حاضر چه بلایایی را هشدار می دهند. ما باید دنیایی را که در آن زندگی می کنیم بشناسیم. انسان فکر می کند که به اندازه کافی رشد کرده و آنقدر نیکو شده است که بتواند بر زمین صلح ایجاد نماید. این یک سفسطه و فریب است. انسان جنگ افروز می باشد. سازمان ملل تشکیل شده تا صلح را بر زمین ایجاد کرده و آن را حفظ کند. اما اجازه دارم بگویم امروز سازمان ملل یکی از بهترین ابزار جنگ افروزی شده است. باید بدانیم و درک کنیم تا مسیح نیاید صلح واقعی پایدار نخواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در انجیل لوقا پایان می‌یابد و اکنون از شما دعوت می‌کنیم به فصل 13 انجیل لوقا توجه بفرمایید. انجیل لوقا فصل 13. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی به انسانها یاد می‌دهد که داوری نکنند بلکه توبه کرده و ببخشند. مسئله درخت انجیر، عیسی زن ناتوان را شفا می دهد، مسئله دانه خردل و خمیرمایه را می زند، عیسی به تعلیماتش ادامه می دهد و به سوی اورشلیم می رود، عیسی برای اورشلیم گریه می کند، عیسی به انسانها یاد می دهد که داوری نکنند بلکه توبه کرده و ببخشند. در لوقا فصل 13 آیه 1 الی 5 می‌خوانیم: در همان وقت به عیسی اطلاع دادند که پیلاطوس عده‌ای از زائران جلیلی را در اورشلیم به هنگام تقدیم قربانی در خانه خدا قتل عام کرده است. عیسی با شنیدن این خبر فرمود: آیا تصور می‌کنید که این عده از سایر مردم جلیل گناهکارتر بودند که این گونه رنج دیدند و کشته شدند؟ به هیچ وجه. شما نیز اگر از راه‌های بد خیش باز نگردید و به سوی خدا بازگشت ننمایید، مانند ایشان هلاک خواهید شد. یا آن 18 نفری که برج سلوام بر روی ایشان فرو ریخت و کشته شدند، آیا از همه ساکنان اورشلیم گناهکارتر بودند؟ هرگز. شما نیز اگر توبه نکنید همگی هلاک خواهید شد. افرادی که پیلاطوس قتل عام کرد یا آنانی که برج سلوام بر روی ایشان فرو ریخت توسط خدا داوری نشده بودند. موضوع ربطی به خدا نداشت، اما عیسی مسیح می‌خواست به جماعت مذهبی روزگار خود بگوید که آنها نیز اگر توبه نکنند همگی هلاک خواهند شد. این متن چندین درس عالی برای ما دارد. ابتدا به ما می‌آموزد وقتی شخصی مسیحی مشکلی دارد که به نظر بیش از حد توان است، این بدان معنی نیستش که او گناهکارتر از دیگران است. مشکلات همیشه به دلیل گناه یک شخص بر او وارد نمی‌شود و به عنوان تنبیه گناهکاری آن فرد نمی‌باشد. از طرف دیگر فقط به خاطر مسیح شدن به طور خود به خود از مشکلات آسوده و در امان نخواهد بود. اگر مسیحی هستید شما از دوره مصیبت عظیم نجات خواهید یافت، اما از مشکلات کوچکتر به دور نخواهید بود. اندکی از آنها را در اینجا روی زمین تجربه خواهید کرد. نکته دیگری که باید توجه کنیم آن است که وقتی می‌بینیم شخص دیگری در مشکلات گرفتار شده است، نباید فکر کنیم که ما از او بهتریم. شاید خدا اجازه می دهد که شما مشکلات آن فرد را دیده تا به سوی خدا بازگردید. مسئله درخت انجیر. مسئله درخت انجیر در ارتباط با مبحث قبلی است که وقتی به خداوند عیسی مسیح در مورد سختی ها و مرگ ناگهانی تعدادی از مردم خبر دادند، به حاضران هشدار داد که فکر نکنند وضعیتشان از آن افرادی که از بین رفتند بهتر بوده است. خداوند از ما نیز می‌خواهد داوری نکرده بلکه توبه کنیم و به سوی او بازگردیم. زیرا هیچ یک از ما بهتر از دیگری نبوده و همه ما به نجات توسط خداوند نیاز داریم. در لوقا فصل 13 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم: پس این داستان را بیان فرمود: شخصی در باغ خود درخت انجیری کاشته بود، اما هر بار که به آن سر می‌زد می‌دید که میوه‌ای نیاورده است. سرانجام صبرش به پایان رسید و به باغبان خود گفت: این درخت را ببر، چون 3 سال تمام انتظار کشیدیم و هنوز یک دانه انجیر هم نداده است. نگه داشتنش چه فایده ای دارد؟ زمین را نیز بیهوده اشغال کرده است. باغبان جواب داد: باز هم به او فرصت بدهید. بگذارید 1 سال دیگر هم بماند تا از آن به خوبی مواظبت کنم و کود زیاد به آن بدهم. اگر سال آینده میوه داد که چه بهتر، اما اگر نداد آن وقت آن را خواهم برید. به نظر من درخت انجیر بی ثمر سمبل و نمادی از قوم اسرائیل است. صاحب درخت انجیر انتظار میوه از آن درخت داشت و وقتی آن را بی ثمر دید مایوس شد. حق مسلم او بود که میوه برداشت کند و به علت بی ثمر بودن با قطع کردن درخت آن را داوری کند. به قوم اسرائیل وعده برکت‌ها داده شده بود در صورتی که در نوری که خدا به آنان داده بود قدم بردارند و لعنت بر آنها می‌آمد اگر آن نور را رد می‌کردند. به این قوم توجه خاص شد و به آنان فرهنگ و تعالیم مخصوص داده شده بود. بایستی میوه به ثمر می‌آوردند اما نیاوردند. بر طبق متی فصل 27 آیه 25 قوم اسرائیل حتی مسیح را رد کرده و گفتند خون او بر ما و بر فرزندانمان باشد. قوم اسرائیل داوری و قضاوت خدا را تجربه کرده و در میان قوم‌ها و ملل دنیا پراکنده شدند. جالب است که توجه شود قوم اسرائیل امروز نیز نخواهد توانست در سرزمین خود زندگی کرده و صلح داشته باشد تا زمانی که به رد کردن خداوند ادامه دهد. کشورهای روسیه یا عربی نبودند و نیستند که باعث زحمات و مشکلات برای قوم اسرائیل شدند، بلکه خدا و مجازات او بوده است. اسرائیل قوم برگزیده خداست. خدا قصد دارد که آنان را روزی در ایمان و باورشان به سرزمینشان بازگرداند. آنها امروزه در وضعیت بی ایمانی به آن سرزمین باز می گردند و دارای صلح و آرامش نیستند و با این شیوه هرگز نخواهم بود مگر اینکه به سوی خداوند روی آورند. این موضوع شهادتی در ارتباط با عملکرد دست خدا و کار او در امور دنیا می باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.